ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید حداقل تا یکی دو سال دیگر درگیر کرونا هستیم. یک مقام اتاق بازرگانی از قاچاق انسولین وارداتی به خارج از ایران خبر داد. و محمود فرشیان به جمع معترضان به ساخت و سازها در حریم تاریخی اصفهان پیوست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جلسه ای با مدیران وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات کشور در مقابله با کرونا گفت حداقل تا یک سال دیگر هم ایران درگیر کرونا است و کار اصلی در مقابل آن تغییر در سبک زندگی است.
امروز با یک موج وسیع‌تری از این ویروس ما مواجه هستیم و باید با اون مقابله بکنیم. حالا تا کی ما گرفتاریم؟ مبنا رو باید بدبینانه بگذاریم. فعلا مبنا رو بر این بگذاریم که ما همچنان هم امسال و حتی شاید در سال آینده مواجه باشیم با این مشکل.
حسن روحانی مهمترین راهکار را قانع کردن مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ذکر کرد. رئیس جمهوری ایران افزایش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را آژیر خطر توصیف کرد و گفت مردم نباید از تعداد زیاد ابتلا بترسند، اما اگر فوتی ما افزایش یافت این به معنای آژیر خطر است. در حالی که در روزهای گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نایاب شدن انسولین، داروی حیاتی برای بیماران مبتلا به دیابت، اعتراض کردند، یک مقام اتاق بازرگانی ایران از قاچاق معکوس این دارو خبر داده است. محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه به وبسایت تجارت نیوز گفته که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده، اما به گفته او کمبودش ناشی از قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. او به نام کشورهای مقصد قاچاق انسولین اشاره نکرده، ولی گفته علت آن تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات داروی ارزان است که در نتیجه برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی از دیگر کشورها می فروشند. وبسایت تجارت نیوز در گزارش خود نوشته که در حال حاضر روزانه بیش از 600 هزار نفر باید از انسولین استفاده کنند و قیمت انسولین در بازار سیاه به 8 برابر قیمت داروخانه رسیده است. در ادامه اعتراضات به ساخت هتلی با ارتفاع بیش از حد مجاز در حریم تاریخی چهارباغ عباسی اصفهان، محمود فرشیان نقاش و نگارگر سرشناس نیز از مسئولان خواست اجازه ندهند که با بلند مرتبه سازی در اطراف چهارباغ زیان جبران ناپذیری به اصالت این شهر وارد شود. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با انتشار تصویر این نامه نوشت که فعالان میراث فرهنگی نامه‌های متعددی را به متولیان میراث فرهنگی نوشته و خواستند اجرای شدن طرح ساخت این هتل دست کم در شورای عالی معماری و شهرسازی رد شود. بر اساس این گزارش، ساخت این هتل با مجوز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بلندی حدود 20 متر در حریم چهارباغ عباسی شروع شده و این در حالی است که بر اساس قانون حد مجاز ارتفاع در حریم تاریخی اصفهان 8 متر است. محمود فرشیان متولد 1308 در شهر اصفهان و سرشناس‌ترین نقاشان معاصر است که تأثیر شایان توجهی در پویای نقاشی سنتی ایران و دیگر هنرهای سنتی داشته است. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته را 337 نفر اعلام کرد که ضمن افزایش محسوس نسبت به روزهای گذشته، رکوردی تازه در شمار قربانیان این بیماری در ایران محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت سیمولاری همچنین تعداد مبتلایان جدید را 4251 نفر اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست. حکم 5 سال زندان مهدی محمودیان که 4 سال آن به خاطر فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه بود، در دادگاه تجدید نظر تایید و روز دوشنبه رسماً به او ابلاغ شد. کانال تلگرامی امتداد نزدیک به اصلاح طلبان با اعلام این خبر نوشت که 1 سال زندان دیگر آقای محمودیان به خاطر امضای نامه موسوم به 77 نفر در اعتراض به خشونت‌های آبان ماه است. پس از سرنگون شدن پرواز 752 شرکت هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف در 18 دی ماه سال گذشته، حکومت ایران نهایتاً پس از 72 ساعت پنهانکاری مجبور شد اعتراف کند که این هواپیما با دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شده است. رخدادی که به کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما از جمله چندین کودک انجامید. و 3 روز پس از قتل فجیع معلم تاریخ به دست یک اسلامگرای افراطی، وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه از یورش نیروهای پلیس این کشور به خانه 10 تن از اسلامگرایانی خبر داد که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. ژرار دارمنان گفت این اقدام غافلگیرانه علیه شبکه‌های اسلامگرا این پیام را در بر دارد که به دشمنان جمهوری لحظه‌ای فرصت داده نخواهد شد. تفتیش منزل به منزل مظنونین درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که 10,000 فرانسوی برای حمایت از آزادی بیان گرد آمدند و مراسم یادبودی برای معلم مقتول برگزار کردند. مقتول با نام ساموئل پاتی، معلم 47 ساله تاریخ، در یکی از دبیرستان‌های حومه پاریس بود که چند روز پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در کلاس درس برای بحث پیرامون آزادی بران در فرانسه خارج از مدرسه و در روز روشن با چاقو به قتل رسید. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر بلوکه شدن 20 میلیارد دلار در چین گفته این خبر غلط است و منابعی در چین وجود دارد که برای تأمین نیازهای اساسی و چرخه اقتصادی کشور استفاده می شود. سعید خطیبزاده همچنین تایید کرده که برخی بانک‌های خصوصی در چین برخی محدودیت‌ها را اعمال کردند، اما همزمان اخبار مربوط به اینکه دانشجویان و شهروندان و تجار ایرانی برای برداشت منابع مالیشان در چین با مشکل مواجهند را نادرست دانست. در این رابطه با هم بشنویم نقطه نظرات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد را.
اگر قرار این دارایی‌های ایران در چین استفاده بشه ازش در چارچوب اثرگذاری مثبت بر اقتصاد ایران، یا باید به شکل واردات یا فرضاً صادرات استفاده بشه، و با توجه به اینکه واردات و صادرات به ایران و همچنین مسئله سرمایه‌گذاری در ایران مشروط است به یک سری شرط‌ها، از جمله اینکه فرضاً میبایس بانک‌ها اجازه بدن این تراکنش‌ها، این فعالیت تا انجام بشه، دو اینکه میبایست این پولها به نحوی از آنها به اقتصاد ایران، به نظام اقتصادی ایران وارد بشه. حال اینکه تحریم‌ها مانع هر نوع از تحرکاتی است که این پولها بتونن انجام بدن، یعنی ما نمیتونیم با اون واردات رو انجام بدیم اگه واردات استراتژیک باشه نسبت به کالاهای چینی به ایران، یا اینکه فرضاً سرمایه‌گذاری‌های انبوهی بشه. بنابراین جای سوال داره که چطور میشه این پولها اونجا بماند و چرخش هم بکند و تأثیر مثبت هم بر اقتصاد ایران بگذارد. این سوالی است که ما در این اطلاعیه ها جوابی درش نمی‌بینیم و عجیب است. چطور میشه تصور کرد یه اقتصادی چنان منزوی بشه که رابطه نداشته باشه با بزرگترین شریک تجاری خودش، پولهاش حبس بشه به اونجا و همزمان این پولها گردش بکنن و تأثیر مثبت بذارن؟ ما در واقع از منظر نظریه‌های اقتصادی نمیتونیم جوابی پیدا کنیم برای این ادعا، مگر اینکه بپذیریم که این یک ادعای صرفا تبلیغاتی است. در چارچوب نظریه‌های اقتصادی این تهدیدها اصلا دارای مبانی عقلانی نیست. حالا تصور بکنیم فردا فرضاً تحریم‌ها هم برداشته بشه و همین کره جنوبی که مشارکت کرده در تحریم‌ها دارای یک کالا سرمایه گذاری و میتونه یک اثر مثبتی بگذاره بر اقتصاد ایران. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این کسانی که الان حاکم هستند در ایران و سیاست گذاری میکنن خواهند گفت به فرزند کشور کره جنوبی که ما از کمک‌های شما، از تأثیرهای مثبت شما بر اقتصاد ایران بی‌نیازیم؟ که این امری با عقلانیت در واقع سازگاری نداره و این از قضا تأثیر منفی میگذاره بر حافظه کلی جهان، به این معنا که نشان میده که این حاکمیت و کسانی که سیاست گذاری میکنن به جای اینکه یک عقلانیت بلند مدتی داشته باشن و سعی بکنن که جذب سود بکنن برای کشور به نظام اقتصادی، دنبال انتقام کشی هستن. ما میدونیم انتقام کشی اساسا نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اقتصادی دارای یک عقلانیت قابل تعریف و توضیح شده و توصیه شده
ایم. نقطه نظرات احمد علوی رو میشنیدید. با ادامه درگیری در قره‌باغ تلاش‌های دیپلماتیک هم افزایش یافته، اما تاکنون نتیجه بخش نبوده. با هم بشنویم از آنا رایسکایا.
به درخواست روسیه که این ماه میلادی ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، این نهاد دوشنبه شب وضعیت قره‌باغ را مجددا بررسی خواهد کرد. سخنگوی نمایندگی روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت آمریکا و فرانسه که همراه با روسیه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند یک صدا خواستار پایان فوری خشونت‌ها و سرگیری مذاکرات شدند. روسیه تکنون دوبار کشیده درباره آتش بس موقت برای امور انسان دوستانه بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند. اما لحظات پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شده. درگیری ها در قره‌باغ از حدود 3 هفته پیش ادامه دارد و منجر به ویرانی گسترده و تلفات بین نظامیان و غیر نظامیان از هر دو سو شده. باکو و یروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می روند. دوشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران طی نشست هفتگی مطبوعاتی از تحولات قره‌باغ ابراز نگرانی شدید کرد و ضمن تاکید بر اینکه هر گونه تعرض به ایران حتی اگر سهوی باشد بی جواب نخواهد ماند افزود ایران مثل سایر کشورهای منطقه سعی کرده به ارمنستان و آذربایجان کمک کند. به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای کمک به صلح پایدار در قره‌باغ در چارچوب ابتکار منطقه ایران، ترکیه و روسیه به عنوان مکمل سازوکار گروه مینسک خبر داد. سه کشور در چارچوب روند آستانه برای حل بحران سوریه همکاری میکنند. مسکو تکنون واکنش به این ابتکار تهران نداشته، اما پیشتر همواره گفته تغییر چارچوب گروه میانجیگران بین المللی را به صلاح نمی‌داند. از سوی دیگر به رغم ادامه ریزنی‌های دیپلماتیک و نظامی میان مسکو و آنکارا، گزارش‌ها از تنش‌های روزافزون حکایت دارد. یک شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع متعدد امنیتی نوشت ترکیه از ماها پیش تدارکات از سرگیری جنگ در قره‌باغ را بگیری و مزدور و سلاح به آذربایجان منتقل می کرده. ترکیه بارها اتهامات در این رابطه را رد کرده، اما علنا حامی آذربایجان است. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک شنبه روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای گروه میانجیگران بین المللی که ترکیه نیز عضو آن است را به مسلح کردن ارمنستان متهم کرد. پیش از آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود مداخله ترکیه در قره‌باغ بر تنش‌ها افزوده و سرگئی لاوروف همتای روسیه تاکید کرد برخلاف آنکارا مسکو معتقد است مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. وزیر خارجه روسیه پیشنهاد داد صلح‌بانان بین المللی و ناظران نظامی روس به قره‌باغ اعزام شوند. الکساندر مارکاروف کارشناس مسائل منطقه میگوید
بدون اراده سیاسی باکو و ایروان حل مناقشه قره‌باغ عملی نیست، اما حاکمان دو کشور حاضر نیستند از موضع خود عقب نشینی کنند، زیرا نه مردم ارمنستان و نه شهروندان آذربایجان این تغییر موضع را نخواهند پذیرفت. همزمان و برخلاف گذشته این مناقشه کمتر درباره خود قره‌باغ بلکه بیشتر درباره منافع ترکیه در قفقاز است. در سالهای اخیر موضوع اصلی مذاکرات خود قره‌باغ نبود بلکه به مناطق اشغال شده پیرامون آن اختصاص داشت. اجرای طرحی که روسیه 9 سال پیش در قازان معرفی کرد راه حل این مناقشه را پیش پای طرفین گذاشت، اما آذربایجان آن زمان از امضای این سند سر باز زد و اکنون با تحریک ترکیه حاضر به مصالحه نیست. در این شرایط اصلی ترین دغدغه میانجیگران بین المللی نه حل این مناقشه که مهار جاه طلبی های آنکارا و جلوگیری از تشدید خشونت ها در قره‌باغ است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در پی درگیری های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 خورشیدی باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند، اما نبردهای پراکنده ادامه یافت و زد خورد اخیر سنگین ترین درگیری میان دو کشور طی 26 سال گذشته است. چند روز پیش رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان طی گفتگوهای جداگانه بر یانوستی خطوط قرمز خود را شرح دادند. الهام علیف گفت باکو بر احیای تمامیت ارضی آذربایجان تاکید دارد و نیکول پاشینیان از ضرورت احترام گذاشتن به حق قره‌باغ برای تعیین سرنوشت خود حرف زد. همچنین آرمن سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان یک شنبه طی مصاحبه با کامرسانت هشدار داد در صورت ادامه دار شدن جنگ یروان استقلال قره‌باغ را به رسمیت خواهد شناخت. آن نرایسک، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.